علیه السلام.
سنجا به یاد لب یک شبم خواب راه نداشتم، کنار تن بی سر کاسه آب گذاشتم. واویلا سنجا تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه، خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه. با ویلا صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم، نشون می دادم هنجرت رو یا مظلوم، صدا می زدم مادرت رو ای بیکس، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم، یا مظلوم سنجاب.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس که خداوند خیرش را بخواهد، حب به امام حسین علیه السلام و حب به زیارتش را در قلب او میاندازد، و هر که را خداوند بدیش را بخواهد، بغض نسبت به امام حسین علیه السلام و بغض زیارت آن حضرت را در قلب او میاندازد.
مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت، هر میزن شبونه هر میزن شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین.
تنها جایی که بهترین جاست برای تقویت باورها، تقویت ایمان، رشد اخلاق، پیوند بین مؤمنین با هم، به والله العلی العظیم با تمام اعتقاد خودم دارم میگم، مجالس اهل بیت، خصوصا مجلس سید الشهدا است. چرا؟ چون دادم تو این مجلسی که با یک حقیقت خالصی دلش وصل میشه.
آقای من حسین جان،
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما.
السلام علیک یا ابو عبدالله. یک دو تا دیگه از پیامک‌های شما رو بخونم. آقای حسین کمالی اردکان گفتن بنده در حل کردن مشکلات رفیق‌ها و دوستانم و برای کارهای اجرایی و هماهنگی روم حساب می‌کنن دیگران و توکلم به خدا و شهدای عزیز و اهل بیت. درود به شما شنونده عزیز. آقای محمد چهرقانی هم همراه ما بودن، سپاسگزارم. و همینطور دوست عزیزی هم از کرمانشاه. اما برنده امروز ما به قید قرعه کسی نیست جز آقای امیر عباس کریمی، دوست عزیز 8 سالمون از هشگرد، که گفتن من حافظه خوب برای حفظ قرآن دارم، در درس ها موفق هستم و خط بسیار خوبی هم دارم. درود به شما امیر عباس کریمی عزیز. ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که امروز هم همراه برنامه خودتون برنا بودین. انشالله که همیشه در پناه قرآن باشین. تا فردا ساعت 17:05 خدا نگهدار.
الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا.
تشکر میکنیم از همکاران عجبن که برنامه زنده برنا رو هدیه حضورتون کردن. خدا قوت میگیم خدمتشون و با اعلام زمان 17:37 دعوت میکنیم شنونده برنامه حدیث بندگی باشید به مدت 26.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. ملا یعقوب را در ده همه می شناختند. اهل دین بود و مردم را کمک می کرد. کشاورزی را دوست داشت و هر روز سر زمینش می رفت. امروز خوشحال تر و شکرگزار تر از همیشه بود. دومین پسرش چشم به دنیا گشوده بود. پسر بزرگتر را ابو علی نام گذاشته بود. این یکی را سفر علی نامید. برای این دو پسر نقشه ها داشت.
در یک خانواده تقریبا کشاورز و عالم به دنیا آمدن در روستای اورنه و شرایط خانوادگیشون طوری بود که ابویشون اهل علم بودن و ضمن اینکه مسئولیت امور دینی و فرهنگی اون منطقه رو در واقع منطقه وسیعی بود عهده‌دار بودن، محل ارتزاق و ممر درآمدشون از محل کشاورزی بود و اونجا باغاتی داشتن، املاکی داشتن و خودشون کشاورزی میکردن و در اون دوران شرایطی بود که در دوران پهلوی اول رضا خان در واقع ممنوعیت بس کشف حجاب مطرح بود، خلع لباس روحانیون مطرح بود که لباس متحد و شکل طراحی شده بود و تحمیل شده بود بر جامعه ما. ایشون رو در واقع تو منطقه خلع لباس کرده بودن، ممنوع کرده بودن فعالیت فرهنگیشون رو، فعالیت دینیشون رو، ولی علارغم این ممنوعیت ایشون اونجا تلاششون رو داشتن و تکیه‌گاه و پناهگاهی بودن برای مردم اون محل.
هر سال 3 را باید در مکتب می گذراندند. یاد گرفتن الفبا را دوست داشت. روزهای تعطیلی مکتب میان درخت ها و بوته ها می گذشت. بازی های شاد و پرغوغا با برادر. اما کم کم بزرگتر می شدند. آنقدر بزرگ که زمان نقشه پدر رسید.
بنده شاید ده ساله بودن یا 8 ساله و 9 ساله یادم نیست. و مکتبی که از اون مکتب استفاده می کردیم در این منزلی ملاحظه می فرمایید ساختمانی بود نسبت به ساختمانهای قدیم مجهزتر و بهتر. همینجا کلان نظر شریفتون می رسه دو طبقه بود، یه طبقه یه اتاق کوچکی بالا بود، چند سالی اونجا مکتب خانه بود، اونجا درس می خوندیم و در اتاق پایین هم یه چند سالی مشغول بودیم. استاد ما مرحوم ملا ابوالفضل قرجقیهی بود و مشغول بودیم، البته یه معنویت خاصی داشت و قرآن میخوندیم. بعد از کتابهای معمولی که به صورت امروز الان رایج هست نبود و از کتابهای معمولی قدیمی میخوندیم. برنامه داشتیم برای قرآن خوندن، خط نوشتن و مخصوصا این استاد مرحوم ما مرد اخلاقی بود، برای ما صحبت میکرد، اخلاقا استفاده میکردیم.
میخواست هر دو را به قزوین ببرد برای خواندن دروس دینی. قزوین شهر بزرگی نبود اما استادان بزرگ داشت. 8 سال طول کشید تا از محضر همگی آنها بتواند استفاده کند. حالا همه دروس مقدماتی را میدانست، همراه برادرش که همیشه با هم بودند.
هم بنده خودم عاشق بودم، مایل بودم و از پدرم درخواست میکردم که من میخوام برم روحانی بشم و هم پدرم آرزوش این بود. مخصوصا درباره بنده پدرم نظرشون این بود که من تحصیل کنم و به مدارج خیلی بالا و به اجتهاد برسم، یعنی مجتهد بشم، یعنی همچون همتی داشتن. لذا هم درخواست بنده و هم خواست پدر و مادرم، هر دو، مادرم هم خیلی مایل بود.
مادر بزرگمون آرزوشون بود که حتما این بچه هاشون رو، مثلا حاج آقای بزرگ رو مثلا با من سفر صدا میکردن که حتما دوست دارم که بره حوزه علمیه و در خدمت مسائل فرهنگی و دینی مردم قرار بگیره، آرزوشون بود. و در اون زمان مکتب خانه ای رو در روستاها در واقع دائر بود، مدارس نبودش. حاج آقا حدود 6 سال حدودا در اون مکتب خانه ها درس خوندن و مقدمات خواندن و نوشتن و آموزش قرآن و بعضی از اموری که در مکتب خانه ها تدریس میشد رو فرا گرفتن و نهایتا تصمیم بر این گرفتن که برای تحصیل علوم دینی و حوزوی به هجرت کنند.
من در سنه 1326 در مدرسه التفاتیه قزوین درس عربی را شروع کردم. در همون سال دیدیم که یه پیرمردی دوتا آزاده هاش را آورده برای طلبگی. بعدش فهمیدیم که این پیرمرد روحانی این محل مرحوم ملا یعقوب علی شهسواری. بعد معلوم شد که ایشان با پدر ما هم چون روحانی بود هم دوره بودن. خلاصه از سنه 1326 ما عربی را شروع کردیم، ایشان هم با اخویشان به مدرسه التفاتیه قزوین وارد شده. از همون موقع ما با ایشان رفیق روحی شدیم.
تقریبا نوجوان بودیم آمدیم قزوین. اون زمان ارتباطات هم خب نبود بین قزوین و روستاهاشون، جاده نبود، رفت آمد همش بایستی پیاده بود یا مثلا به وسیله بود حیوانات. اینها آمدیم ما در قزوین هم که آمدیم یادم میاد حجره پیدا نمی کردیم. یه 15 روزی در یک جایی به اصطلاح سکونت کردیم. مرحوم ابوی با متولیان چند تا مدرسه آشنا بود، یکی مدرسه جدید که اصل اسمش مدرسه ابراهیمیه بود معروف جدید و یکی هم مدرسه التفاتیه. ایشون متولی مدرسه جدید رو دیده بودن و بالاخره موفق شده بودن یک حجره ای را برای ما در نظر بگیرند و ما رفتیم اونجا. از اساتید من که در قزوین بودن ارسلن بیچه آی مزفری بود، واقعا خیلی شاخص بود از نظر تقوا، و مرحوم مرزا محمود بود، ایشون هم از علمای بزرگ قزوین بودن، و آی عاشق مهدی قاضی بود، ایشون از مؤمرین بودن. ایشون حتی برای مرحوم ابوی من متول و لمعه تدریس کرده بودن. و برای ما هم استاد بودن، یک استاد بسیار وارد و بیان بسیار عالی داشتن. از محضر این بزرگان استفاده می کردیم تا تقریبا دوره ادبیات و منطق و قسمتی از اصول را در قزوین طی کردیم. البته مقدمات قزوین هم مقدمات بسیار قویی بود، حتی من یادم میاد از قم اون زمان می آمدن خیلی تلاش می کردن طلبه های مقدماتی بیان در مدرسه التفاتیه حجره بهشون داده بشه، برای اینکه می دیدن مقدمات خیلی مهمه.
هر طلبه ای آن روزها در آرزوی قم بود. همراه برادر به قم رفتند، خانه ای گرفتند و سفر عاشقی آغاز شد. قم ستاره های درخشانی داشت و ماه‌هایی بزرگ و پرنور. از محضر همگی استفاده کرد. شاگرد شیفته روح الله شده بود، همیشه نزدیک او بود، از محضر او دور نمی شد.
منتقل شدن قوم و چون در اون مقطع ازدواج کرده بودن دیگه ایشون حجره اختیار نکردن، منزلی رو، یه اتاقی رو اجاره کردن و شرط مالیشون هم به این سبک بود که چون شهریه ها خیلی محدود بود، امکان درآمد خاصی نداشتن، از همین زحماتی که پدرشون میکشیدن، نان و در واقع سیب زمینی و اقلام مورد نیاز ضروری رو از روستا تهیه میکردن، هر از چنگاهی یا خودشون میرفتن میابردن یا براشون میفرستادن و این پدر بزرگوارشون در واقع پشتیبانی و حمایت میکرد تا زمانی که در قید حیات بودن، تا سال 1336 در واقع 37 از دنیا رفتن و پشتیبانی پدر بزرگوارشون در واقع این کار رو، این تحصیل رو تونستن ادامه بدن.
اساتیدی که بنده انتخاب کردم نسبت به لمعتین، آیت الله جزائری بود، یکی از فضلاء به نام قم بود. از محضر ایشون من لمعتین رو استفاده کردم. آیت الله ستوده یکی از علماء، یعنی یکی از فضلاء حوزه بودن ایشون. از محضر ایشون من استفاده کردم. رسائل و مکاسبم رو از محضر حضرت آیت الله مشکینی استفاده کردم. کفایه رو من از محضر حضرت آیت الله سلطانی، اصول را هم از ایشون استفاده کردیم. دوره خارج رسید که بایستی امتحان می دادیم. برای دوره خارج بایستی ما درس حضرت آیت الله العظمای بروجردی کسی می رفت و از درس ایشون می نوشت درس رو به عربی و بعد می آمد از کفایه و درس آیت الله بروجردی امتحان می داد. وقتی رفتم برای امتحان کفایه رو باز کردم، عبارت که خوندم، حضرات که نشسته بودن همه شون تحسین کردن، احسن، دیگه ما از شما هیچی نمیخواییم، دیگه نه به اصطلاح درس خارج حضرت آیت الله بروجردی رو خواستن. بنده دیگه گفتن احتیاج نداره شما معنا خونید، این عبارت که خوندید شما ما فهمیدیم. حتی به قدری منو تشویق کردن، من احتمال جایزه میدادم. به فضل پروردگار، همش به لطف خدا و فضل پروردگار بود.
خارج فقه خدمت حضرت آیت الله بروجردی و خارج اصول رو خدمت حضرت امام رحمت الله علیه تلمذ کردن و حدود 6 سال در محضر این عزیزان در واقع درس خارج رو گذروندند.
ارتباطش با قم قطع نشده است، بیش از همه با امام. برای همین در جریان حرف‌های امام هست و سخنان پرشورش را به گوش جان می سپرد. وقتی فیضیه قتلگاه طلاب می شود، خودش را به آنجا می رساند. همراه خانواده به تهران می آیند. همان روز هاست که گزارش به مسجد امام صادق علیه السلام می افتد. مهر اهل محل در دلش می نشیند. مردمی مهربان و خداجو اما تنگ دست. می‌خواهد برایشان کاری بکند. با خدا راز و نیاز می‌کند و تصمیمش را می‌گیرد. امام جماعت آن مسجد می‌شود بدون هیچ دریافتی یا درخواست پولی. می‌خواهد به مردم آن منطقه خدمت کند.
فقط به یکی دو نکته راجع به مسجد من به خدمتتون عرایزی رو تقدیم میکنم. انشاءالله یادگاری باشه در مسجد. این مسجد ما از نظر ظاهر همطوری که عزیزانمون شماها که میوه های همین مسجدید میدانید خیلی جلوه ندارد. به قول یکی از دوستان میگفت وقتی که انسان از خیابان عبور می کند، اونی که نمای مسجد ندارد مسجد شماست، نه مناره‌ای و نه علائمی، مگر خیلی دقت بشه. مسجد از قدمای محله، یعنی در این محل مسجدی هنوز اونقدرها نبود، بنا شد به دست مردم، همین مردم خوب. از بنده هم دعوت شدن برای اقامه جماعت. سال تقریبا 39 و 40 آمدم تهران، منتها در منطقه اطراف بازار، خیابان خانیاباد، مسجد قندی، در این منطقه بودم. در این منطقه هم خیلی از من استقبال شد. حتی مسجد قندی در خیابان خانیاباد اون زمان من تقریبا 2 ماه منبر رفتم، امام جماعتشون ایشونم ایروانی بودن، آقای عاشق یوسف ایروانی، شخصیت علمی بالایی بودن، خیلی به من علاقه پیدا کردن، اظهار لطف میفرمودن، منزل ما آمدن، بعد از من دعوت کردن من مسجدی را اینجا ببینم و دیده بودن هم که شما بیاید اینجا امامت بکنید و نه. چون بنده هنوز تصمیم جدی برای موندن در تهران نداشتم، ازشان عذر خواستم و برگشتم قم. سال بعدش آمدم تهران، چون بستگانمون در این منطقه بوده، منطقه غرب تهران بودن، دیگه بناچار آمدم این طرف. اینجا هم وارد شدیم، الحمدلله از توجهات غیبی حضرت ولی سلام الله علیه باز همون استقبال خوبی شد از منبر بنده و اینها، و من هم بالاخره برای رضای خدا تا اونجا که برام مقدور بود بودن.
در تهران هم قبلا شرق تهرانیشون در واقع محل فعالیت تبلیغیشون بود و بعد از 1-2 سال که رفت آمد کردن، به دلیل اینکه اکثر بستگان در منطقه غرب تهران بودن، بالاخره به ناچار به این سمت آمدن و این منطقه رو انتخاب کردن به عنوان محل فعالیت های دینیشون. و عمده فعالیت های حاج آقا در اون زمانی که تشکیل داشتن تبلیغ دین، قدیم در گذشته روزه های خانگی بود، مجالس مذهبی گرفته می شد و شبها هم هیئت های مذهبی بود که مثلا قزوینی های مقیم تهران، سلوگانی های مقیم تهران و افراد مجموعه کسانی که در تهران مقیم بودن و خود تهرانی ها، هر شب یه هیئتی بود که حاج آقا در اون هیئت ها تبلیغ دین رو میکردن.
یادم هست فکر کنم 40 یا 41 بود که من اولی مکبر ایشون بودم. حالا یکی دو نفرم بودن الانم بزرگتر از ما هستن، از یه ماه دو ماه گفتن، اما کسی که به طور مستمر در اونجا تکبیر گفت این حقیر بود که حدود 10 سال فکر میکنم کشید دیگه. من بزرگ شده بودم، روم نمیشد، حاج آقا هم راضی نبود غیر از ما کسی تکبیر بگه دیگه. حالا این وسط هاش بچه ها میومدن، من زور میرفتم دبیرستان، زور اونا میگفتن، شب ما میگفتیم، اما هر موقع ما بودیم ما حق تقدم داشتیم به کسای دیگه، یعنی با هماهنگی من اصولا تکبیر گفته میشد. بعضی ما به مشعلی الله بود، خدا رحمتش کنه، اونم برای خودش کسی بود، آدم بزرگی بود، درسته خادم مسجد بود، اما واقعا یک آدمی بود که ناصح بود، یعنی نصیحت میکرد، بزرگی از سر و کولش میبارید، خیلی آدم ویژه‌ای بود. بعض موقع اون به من میگفت حسن جان بذار مثلا فلان کس تکبیر بگه. حالا خیلی ها بودن میومدن تک و توک تکبیر میگفتن. همین باعث شده بود که خب این جذبه مرد بزرگوار باعث شده بود که ما جذب مسجد بشیم و مسیر زندگیمون تو مسیر دین و سنت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله و بیافته.
امام در تبعید است، اما صدای امام خاموش شدنی نیست. صدای امام را آنها در منبرها تکرار می کنند. او هم صدای زنده امام می شود در منبرهایش. پای منبرهایش همیشه ردی از ساواک است. چندین بار صدایش کردند، تذکر داده اند، تهدید کردند، اما نتوانستند صدای امام را در حنجره او خاموش کنند. عاقبت عصبانی می شوند، دستگیرش می کنند.
من دستگیر کردند. بچه هامون آمدن گفتن فلانی رو کجا میبره؟ گفتم بر میگرده. بله، آمدیم تو کوچه جلبه، سوار ماشین شدن، اما برداشتن چشمامو بستن، وارد اتاق شدن که خواستن کتابا رو جمع کنن، همونجا دستبند زدن تا بردن یه جامعه پیاده کردن، و که بعدا فهمیدم کمیته مشترک بود در اون قسمت. بعد چشمامو باز کردن در یه اتاقی، کتابهای من ریختن اون افسری که اونجا بود آمد دقیق نگاه کرد اینها، چیزی دستگیرشون نشد. فرداش دوباره باز آمدن بردن برای بازجویی. بعد عمده تکیهشون اینها بر دو چیز بود. یکی این که شما نه شاهنشاه دعا نمی کنید، بلکه تعریضات زیاد دارید، شما در فلان جا فلان جا اینجوری این عبارت های شما به اصطلاح تعریض داره و طعنه بر دولته. و دوم شما، بلکه سه تا، دوم هم اینه که شما فتاوای ایشون رو در مسجد و جاهای دیگه میگید. علاوه بر این نسبت به نیکسون گفته اید که شما ایشون آمده برای اینکه خون این ملت را به اصطلاح اینها بکشند و فلان، و شما گفتید ما نمیذاریم سارم برگرده. بالاخره دیدن چیز دستگیرشون نشد، ولی باز دوباره چشمامو بستند و بردن به همون سلول که تقریبا یه هفته در اون سلول بودیم.
آمدن کتاب های اینا به هم ریختن، از کنم به خدمت شما، خودش اذیت کردن و بردن یه مدت، باز آوردن گذاشتن سر جاش. حالا این اومد وقت مسجد، از اونجا میگم مظلوم بود. روحیه ایشون اصلا اثری که مثلا برخورده که با ما آنچنان مثلا عوض بره نبوده، که بردن اذیت کردن، کتاباش به هم زدن، بردن آوردن. اینون همون برخورد قبلی که با ما داشت، همون سلام علیک، همون رویای قبلی داشت، همونو داشت، هیچ عوض آنچنان نشد.
ایشون را یه وقت ما خبر شدیم که اومدن گرفتن و بردن. یک هفته نگه داشته بودن. بنده سوال کردم که حضرهای عزیز چطور شد شما بیشتر نگه نداشتن، شما یک هفته بیشتر نموندین؟ فرمود که اولا از من هیچ کتابی را پیدا نکردن که بر علیهشون بود باشی. مثلا کتاب رساله امام خمینی را داشتم من رضوان الله تعالی علیه، از من پیدا نکردن در لابلا کتاب خونه. بعدن علت این که من در عرض یک هفته مرخص شدم، منی آزاد کردن، این بود که من متوسل به 14 معصوم شدم، یعنی دعای توسل خوندم. از اون زمان فردا اومدن گفتن که شه سوارش چیه، بیاد بیرون آزاد.
معصوم بود در گذشته که حتما باید علما در دعاهاشون شاه رو دعا کنن، پسر شاه رو دعا بکنن. خب ایشون حاج آقا از سال 46 به حج مشرف شدن به عنوان روحانی کاروان حج. بارها شده بود که از ایشون خواسته بودن خب حاج آقا شاه رو هم دعا کنید. یک بار خاطره خوبی دارم، میگن که در مراسم عید قدیری بود، معمولا مراسم میگیرن در کاروان ها، یه منبر رفت و نوبت ما شد به ما گفت حاج آقا شما برید بالا منبر. بعد اون مدیر کاروان گفت حاج آقا ان شاء الله شاه رو هم دعا بفرمایید. حاج آقا میفرمایید من بالا منبر نشستم، خدایا من چیکار کنم؟ این خواست از من. بالاخره تو کاروان ها معمولا از دستگاه نفر میفرستادن، من اگه دعا نکنم خب خیلی شرایط بد میشه و دعا کنم بدتره. همین بسم الله الرحمن الرحیم رو شروع کردم خطبه رو بخونم و تو فکرم بود، متوسل شدم خدایا یا امام زمان خودت کمک کن، خدایا خودت کمک کن، چیکار کنم؟ دیدم یک مداحی وارد مجلس شد، مداح معروفی وارد شد. همین که رسید گفتم به 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 چقدر به جا، مثلا جناب آقای فلانی تشریف آوردن، روز عید قدیر هستش، سخنرانی که استفاده کردیم، ایشون بیان مداحی بکنم و استفاده کنیم، یه صلواتی خط کنید. به هر حال ایشون از منبر میاد پایین و ادامه نمیده و مثلا منبر نمیرن.
مسجد امام صادق علیه السلام را عاشقانه دوست دارد، برای آنجا همه کاری می کند، از منبر رفتن تا قرآن آموختن، از مسئله گفتن تا گرفتاری که محل را رفع کردن. همه او را می شناسند، همه دوستش